أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باز هم از این تأخیر چند دقیقه باید عذر بخوام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکارم عشرون، هفت خصلت است که از صفات عالی انسانی است. فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، اگر می توانی این خصال رو در خودت به وجود بیاری به وجود بیار. فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده، فتكون في الولد ولا تكون في أبي، وتكون في العبد ولا تكون في الحر. اینا رو همه ندارند. قیل و ما هن؟ قال صدق الیأس، صادقانه از غیر خدا مأیوس باش و باور کن که همه چیز از اوست. و صدق اللسان، راستگو باش. و اداء الامانه، و صله الرحم. و اقراء الضیف، مهمان نوازی. و اطعام السائل، قضا دادن به کسی که گرسنه است. و المکافات علی الصنایع، تلافی کردن نیکی های دیگران. و تذمم للجار، تعهد نسبت به همسایه. همسایه داری حسن الجوار خودش یک ارزش والاست، به خصوص شما عزیزان که آپارتمانی زندگی می کنید. اینجا همسایه داری بسیار خودش رو نشون می. و تذمم لصاحب، تعهد نسبت به رفیق، دوست، هم مباحثه. گرفتار است رفیق، گرفتار مادی داره، بیمار، کمک کردن. و رأسهن الحیا، از این ده تا صفت بالاترینش حیا است. این صفات، صفات انسانی است. در عالم حیوانات مقوله‌ای به نام حیا نیست. از اینجاست که ما میگیم جاهلیت القرن العشرین، جاهلیتی است که درش انسانیت نه گم شده، بلکه انسانیت در آن مرده. حیا جزء انسانیت. خب و رأسهن الحیا، باب و مکارم الاخلاق، حدیث 1. خب کم کم داریم به پایان بحث اول تغییر جنسیت میرسیم. امام معتقد بود تغییر جنسیت جایز است. آقای خویی فرمود جایز نیست. ادله شون رو داشتیم میخوندیم. اولین دلیل مرحوم آقای خویی گفتن این مصداق تغییر خلقت خداست و تغییر خلقت خدا حرامه، کار شیطان، فلیغیرن خلق الله. دلیل دومشون تشبه. درسته همه روایاتی که در باب تشبه الرجال به نساء هست تمامش ضعیف، ولی از این مجموعه آدم به اطمینان میرسد که معصوم این مضمون رو فرموده، چون تو منابع شیعی و منابع اهل سنت رسیده. خب محضرتون گفتیم این تشبه گاهی طبیعی است، این اسمی از حرمتش نیست. تشبه طبیعی زن به مرد یا مرد به زن مثلا در صوتشون، هیچ کس اینا نگفته. نوع دوم این تشبه، تشبهی است که با قصد تشبه نیست. دمپایی زنشو نمیپوشه که تشبه به زن پیدا کنه، یا عباشو کول زنش نمیاندازه که او تشبه میخواد گرمش، اینم حرام نیست. نوع سوم تشبه این است که واقعا مرد رفتار زنانه داشته باشه، که نمونه هاشو گفتیم، اون نمونه های آلوده را تکرار نمی کنیم که قلبو هم سیاه می کنه. یا زن بیاد کاملا قیافه مردانه برا خودش درست. نوع چهارم روش بحث نکردیم، این که پیشرفت پزشکی به حدی بشه که فرمولی پیدا کنند که به کلی زن تغییر هویت بده و مرد بشه، نه تنها جسمش که جانش هم مردانه بشه. او بالعکس فرمولش رو پیدا کنند، تغییر هورمونی حاصل بشه، مرد بشه زن تمام عیار، به گونه ای که زنهایی که تا دیروز زن بودند الانم زنند و اینا مرد میبینن، ببینن اگر این زن پس بابا ما ای والله یک زن تمام عیار تمام عیار با همه ویژگی‌های زنانه. خب تصویر شد، باش بحث میکنیم. روشن شد چی میخواییم بگیم؟ تغییر جنسیت به معنای واقعی حقیقی، مرد پستون پیدا کنه بیش از پستانهایی که زنهای 40-50 ساله دارن، نیز اشوه‌گری‌های زنانه‌ای داشته باشه که زنهایی که یه عمری زنانگی میکنن باید لنگ بندازن پیشش. این چطوره؟ این حرامه یا حرام نیست؟ ایشان فتواشون رو صادر کردند، گفتن این حرام نیست. به چه دلیل؟ این تغییر ماهیت نیست؟ نه تشبه نیست، ولی تغییر خلقت دیگه. بله بله، عرض کنم من منتظر یک جمله از آقایون بودم که هنوز اون جمله را نگرفتم. چی؟ این را گذشت دیگه. ایشون یک کلمه گفتن، یک کلمه را نتونستن پرورش بدن، بر مسند بنشانند. من کلمه ایشان را ویراستاری میکنم. اینجا تغییر موضوعه. تغییر موضوع حرامه. مسئلتون شرعیتون. من روز ماه رمضان حاضرم، یعنی مسافر نیستم، اما حالم خوب نیست. باید نه در حدی که هر حج باشه. گفتم حالا قرص نمیخورم، روزه میدارم، ولی روزه داشتم دیدم که نه، ده حالم همینطوری هم نمیخواستم روزم رو باز کنم. خودم رو تبدیل کردم به مسافر. این حرامه یا حرام نیست؟ بله، اگر کسی این لابلا میگه حرام است، بگه و ما باهاش بحث کنیم. خب هیچ کس نمیگه حرام. این چیست؟ این تغییر حاضر بل مسافر. این تغییر موضوع که جایزه که. و بالعکس، کسی رفته مسافرت میگه حیف من بی دلیل روزمو باطل کنم، سعی میکنه قبل از ظهر خودش رو به وطن برساند. این تغییر مسافر بل حاضر. این قلت، این قیاس نیست؟ لیس من مذهبنا قیاس و اول من قاس ابلیس. شما کجا را به کجا داری تشبیه میکنید؟ زن و مرد را داری تشبیه میکنید به مسافر و حاضر؟ شما که مبدع بودید جواب این قلتو بدید. چرا قیاس نیستش؟ شما میگید این تغییر مثل تغییر المسافر بالحاضر و بالعکس. قیاس تابلو میخواد که تو پیشانیش نصب شده. بالاخره این قیاس هست یا نیست؟ بله؟ ببینید تو مباحث علمی که نمیشه شلاقی وارد شد. بگید بشود یا نشود. ما یک مثال زدیم که حرف درست شما را جا بیندازیم. گفتیم این تغییر الموضوع آنچنان که تغییر الموضوع در اونجا به ید المکلف است، تغییر الموضوع در اینجا هم به ید المکلف است. هیچ کدوم از شما ها هم رد نکردید این تشبیه رو. اگر واقعا قیاس باطله، اینم باید باطل باشه. اگر قیاس باطل نیست، این باطل نیست. و الا لیس من مذهبنا قیاسو میگیردش. بله، ایشان یه چیزی در اندرونش قلقل می کرد اما نتونست بیرون بیاندازه. گفت در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او پیوسته در قوغاست. این قیاس قیاس منطقیه. قیاس منطقی باطل نیست. اون قیاس باطل قیاس فقهی است و اون قیاس قیاس منطقی نیست، بلکه تمثیل منطقی است. تمثیل مشروعیت نداره، ربطی به دین نداره. اما قیاس منطقی این است که از کلی به جزئی برسیم، بگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. این قیاس منطقی اینجا از این نوعه. از این نوع است یعنی چی؟ یعنی میگوییم انتخاب موضوع به ید المکلف، آنچنان که به ید مکلف است، می تواند حاضر بماند، می تواند مسافر باشد. این قاعده را قبول دارید یا نه؟ قبول داریم. و مسئلت هنا من هذا القبیل، انتخاب موضوع است. یک کسی است از مردانگیش خسته شده، دی شیخ با چراغ گشت همی گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. این پزشکی هم پیشرفت کرده، میخواد از این خستگی در بیاد. و کذالک الانسا، از انسا بودنش خسته شده، میخواد ذکر باشه، خوب بیاد و تغییره. پس بنابراین این صورت آخر اصلا نه تشبه هست، و اگر عنوانی باشد عنوان تغییره. یعنی 180 درجه از حرف قبلیتون برگشتید، یعنی اصلا گویا از اول درس تا الان شما اون نبودید که دفاع می کردید که از این هیچ اشکال شرعی نداره، الان می خواهید بگید سر تا پاش اشکاله، معناش اینه. نه، عرض می کنم اگر شبهه‌ای باشد تنها فلیغیرن خلق الله، که گفتیم اونجا لا اقل من الشک، اولا فلیغیرن خلق الله تغییر خلقت و تغییر فطرت، لا اقل من الاجمال. خب بله، کسی که خربوزه میخوره پالرزش میشینه، احتمال نداره که یقین میده، میگه اونایی که بچه آوردن چی شدن که ما میخواییم گور پدر بچه. نه نه نشد، بچه دار شدن از واجبات نیست و بچه نداشتنم گناه نیست. میگه اونایی که بچه دار شدن چی شده، از اولیاء الله شدن مثلا. نه من نمیخوام، من اصلا نمیخوام بچه، اساس بچه. البته این منطق منطق غلطی. تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط. یه دلیل سومی گفته شده، چون این دلیل رائج فی الفقه، اختصاصی به اینجا هم نداره مطرح کنیم. دلیل سوم اینه که مذاق فقاهت میگوید که این تغییر جنسیت نباید جایز باشه. مذاق فقاهت میگوید این همه اسلام در باب دماء و در باب فروج حساسیت داره، ادله‌ای که در این باب رسیده گویای اهمیت این مسئله است. تغییر جنسیت ملازم با آن است که اون احتیاطات بایسته انجام نگیره. مستلزم دیدن آن چیزیست که نباید دید، باید بره جراحی بشه، نامحرم باید او را ببیند، ذکرن او انسا این با مذاق فقهی نمیسازه. مذاق فقهی حکم میکند که بگیم چنین چیزی جایز نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چنین چیزی را ما در شریعت داریم. سخن این است که ما دلیلی به نام مذاق فقهی داریم یا نداریم. دو نظر در اینجا هست. یک نظر این است که نه، ما چیزی به نام مذاق فقهی نداریم. ولی یک نظر دیگر آن است که مذاق فقهی داریم و خود دلیل علی الحکم شرعی و به عبارت دیگر حکمی است که از کنار هم گذاشتن احکام مسلم دیگر به دست میاد. مذاق فقهی حکم می کند اونجا که پای دماء هست نباید بی احتیاطی کرد. مذاق فقهی حکم می کند آنجا که پای فروج هست نباید بی احتیاطی کرد. به عبارت دیگر این مذاق فقهی استخراج قاعده کلی است، استخراج یک قاعده است. نباید گفت دلیل نیست، بلکه دلیل است و دلیلی است که در قالب یک کبرای کلی بیان می شود. پس ما این جواب رو درست نمیدانیم که مذاق فقهی رو به کلی زیر سوال ببریم. لکن مفروض ما این است که در این تغییر جنسیت حرام‌های دیگر صورت نمیگیره. لمس اجنبی نمی شود، نگاه به اجنبی نمی شود، امثال ذالک. خانم خودش پزشک متخصص این فنه، همه کارهای لازم رو خودش انجام میده. یا مرد خودش پزشک متخصص این عرصه است. پاسخ درست اینه که ما داریم تغییر جنسیت رو بحث می‌کنیم منهای محرمات جنبی. شما میگید محرمات جنبی داره بسیار. ما هم به خاطر اون محرمات جنبی میگیم حرام. این دلیل سوم در حقیقت دلیل مستقلی نیست، بلکه دلیل حاشیه‌ای است که این کار حواشی داره، حواشی خلاف شرعه. میگیم ما هم به خاطر حواشیش حرام میدانیم. تا اینجا نه دلیل امام بر مسند نشست که دلیل الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، اون دلیل بر مسند ننشست. دلیل مرحوم آقای خویی هم بر مسند ننشست. نتوانستیم، عرض میکنم، فلیغیرن خلق الله رو تطبیق بر این تغییر جنسیت بدیم. لعن الله المتشبهین و متشبهات را هم نتونستیم تطبیق کنیم. مذاق فقهی هم که دست ما را نگرفت. دستمون از دلیل کوتاه شد، میایم سراغ اصل عملی. اصل عملی در اینجا چیست؟ اصالت الحل، اصالت البراءه. ما نمیدانیم آیا تغییر جنسیت حرام است یا حرام نیست. اصالت البراءه جاش همین جاست. لکن اینجا چون پای نسل من هل ولد، پای عرض می کنم که فرج، اینجا جای اصالت الاعتیاد. اگر کسی بخواد فتوا بدهد، راهش اینه که بگه لا دلیل علی حرمت تغییر الجنسیه و ان کان الاهوت الذی لا یترک ترک هازا. میخوام اینجا وایستیم. با پای دلیل پیش رفتیم و با پای دلیل نتوانستیم فرودگاهی پیدا کنیم. اصل برای ما فرودگاه هل را بر مسند نشاند، اما احتمال میدیم این جزو تبصره های اصل براءت باشه. تبصره های اصل براءت مال کجاست؟ بله بفرمایید. سجاج اموال طائله، هر مالی نه، مالی که زیاد باشد اموال طائله هست. به این ترتیب از این بحث بیرون میریم. ممکن است بگید این همه معطل شدیم، این نقد اون نقد، حالا آخرش اینطور با ترس و لرز میریم بیرون. میگیم این ترس و لرز نیست، این دقت فقهی است، فقه جواهری است. فقه جواهری میگوید حر باشید در نقد ادله، اما در نهایت یه جوری فتوا بدید که شارع مقدس اخم نکنه بهتون. و ما اینجا نگرانیم که بگیم که جایز. عرض میکنم که اگر مرد و زن هم باشه باز مشکل نداره. صریح بگم محضرتون، مردی است که تا الان پدر بوده حالا مادر بشه. بله، تا حالا عیالش بچه می آورد حالا خودش عیال شده، این مشکل داره؟ فعلا هزا نفرمایید که کسی که عزب هست مشکل نداره. به عبارت دیگر امروز میخوام این یک کلمه را به شما بگم، قربتن الالله. اون کلمه قدرت فقهی صد شکنی نیست. این کلمه را میخوام بگم، قدرت فقهی قدرت نقده. قدرت نقد اینه که بگیم آقا این دلیل شما دلیل نیست، این دلیل شما دلیل نیست. اما این که قدرت محکم بگیم این حرام حلاله، این حرام حلاله، اون حرام حرام را حلال کنیم، حلال را حرام کنیم، و این که بعضی ها شجاعت فقهی امام رو همراه با تعبدش نمی بینند، مسئله شطرنج رو، مسئله شطرنج رو امام سه حالت براش بیان کردند. یکی این که ابزار قمار باشه، یکی این که ابزار فکری باشه، یکی اونجا که ندانیم آیا تبدیل شده یا نشده. این شطرنج رو تمام کنم. امام میگن اگر ابزار قمار حرامه، اونجا که دیگه ابزار قمار نشده حلاله، ابزار فکری شد، اونجا که مشکوکیم حکمش چیه؟ حالت سابقه داره. امام اینطوری حرف زده. اگر کجا امام گفته شطرنج حلاله؟ اگر موسیقی رو، امام موسیقی رو حلال کرده، اونجا هم اگر گفته. اگر موسیقی لهوی است، در مجالس لهو و لعب ازش استفاده میشه حرام. اگر موسیقی لهوی نباشد جایزه. امام فقیه متعبد. بفرما عزیز من. چی؟ نمی کنیم اصالت الاحتیاط رو، نه اصالت الحل را، اصالت الاحتیاط رو جاری میکنه. من که نمیگم باش بچه دار شده یا نشده، میگیم اگر احتمال بدیم این بچه دار شدن حرامه، این نسل دیگه، احتمال بدیم، احتمال حرمت به اون ادله‌ای که آقایون گفتند. پس بنابراین این احتمال متفاوت با احتمال‌های دیگر. خب بریم دیگه، بگذاریم ادله گفته شد و شما هم هر کدوم که مایل بودید یا نظر نهایی رو میگیرید یا نظر امام رو میگیرید یا نظر مرحوم آقای خویی رو. اما مسئله بعدی مسئله خنسا هست. آیا خنسا جایز خودش راحت کنه؟ بیاد بگه من تا کی من را به چشم خنسا ببینن، همه به من اشاره کنن، بره جراحی کنه خودش را، ذکوریت و اناسیتش رو مشخص کنه. اینو امام بحث کرده، انشالله شنبه بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. باز هم از این تأخیر چند دقیقه باید عذرخواهم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکارم عشر، هفت خصلت است که از صفات عالی انسانی. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ فَلْتَكُنْ، اگر میتوانی این خصال رو در خودت به وجود بیاری به وجود بیار. فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِ وَتَكُونُ فِي الْوَلَدِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ و تکون فی العبد ولا تکون فی الحر. اینا را همه ندارند. قیل و ما هن؟ قال صدق الیأس، صادقانه از غیر خدا مأیوس باش و باور کن که همه چیز از او. و صدق اللسان، راستگو باش. و اداء الامانه و صله الرحم و اقراء الضيف، مهمان نوازی. و اطعام السائل، غذا دادن به کسی که گرسنه است. و المکافات علی الصنایع، تلافی کردن نیکی های دیگران. و تزمم للجار، تعهد نسبت به همسایه. همسایه داری حسن الجوار خودش یک ارزش والاست. به خصوص شما عزیزان که آپارتمانی زندگی می کنید، اینجا همسایه داری بسیار خودش رو نشون میده. و تزمم لصاحب، تعهد نسبت به رفیق، دوست، هم مباحثه. گرفتار است رفیق، گرفتار مادی داره، بیمار، کمک کردن به او. و رأسهن الحیا. از این ده تا صفت بالاترینش حیا است. این صفات صفات انسانی است. در عالم حیوانات مقوله‌ای به نام حیا نیست. از اینجاست که ما میگیم جاهلیت القرن العشرین، جاهلیتی است که درش انسانیت نه گم شده بلکه انسانیت در آن مرده. حیا جزء انسانیت. خب و رأسهن الحیا، باب و مکارم الاخلاق، حدیث یک. خب کم کم داریم به پایان بحث اول تغییر جنسیت میرسیم. امام معتقد بود تغییر جنسیت جایز است. آقای خویی فرمود جایز نیست. ادله شون رو داشتیم میخوندیم. اولین دلیل مرحوم آقای خویی گفتن این مصداق تغییر خلقت خداست و تغییر خلقت خدا حرامه، کار شیطان، فلیغیرن خلق الله. دلیل دومشون تشبه. درست، همه روایاتی که در باب تشبه رجال به نساء هست تمامش ضعیف، ولی از این مجموعه آدم به اطمینان میرسد که معصوم این مضمون رو فرموده، چون تو منابع شیعی و منابع اهل سنت رسیده. خب محضرتون گفتیم این تشبه گاهی طبیعی است، این اسمی از حرمتش نیست، تشبه طبیعی زن به مرد یا مرد به زن مثلا در صوتشون. هیچ کس اینو نگفته. نوع دوم این تشبه، تشبهی است که با قصد تشبه نیست. دمپایی زنشو نمی پوشه که تشبه به زن پیدا کنه، یا عباش و کول زنش نمی اندازه که او تشبه میخواد گرمش، اینم حرام نیست. نوع سوم تشبه این است که واقعا مرد رفتار زنانه داشته باشه، که نمونه هاشو گفتیم. اون نمونه های آلوده را تکرار نمی کنیم که قلب و هم سیاه می کنه. یا زن بیاد کاملا قیافه مردانه برا خودش درست کنه. نوع چهارم روش بحث نکردیم، این که پیشرفت پزشکی به حدی بشه که فرمولی پیدا کنند که به کلی زن تغییر هویت بده و مرد بشه، نه تنها جسمش که جانش هم مردانه بشه. او بالعکس فرمولش رو پیدا کنند، تغییر هورمونی حاصل بشه، مرد بشه زن تمام عیار، به گونه ای که زنهایی که تا دیروز زن بودند و الان هم زنند و اینا مرد میبینن، ببینن اگر این زن، پس بابا ما ای والا یک زن تمام عیار، تمام عیار با همه ویژگی های زنانه. خب تصویر شد، باش بحث میکنیم. روشن شد چی میخواییم بگیم؟ تغییر جنسیت به معنای واقعی حقیقی، مرد پستون پیدا کنه بیش از پستانهایی که زنهای 40-50 ساله دارن، نیز اشوگری های زنانه ای داشته باشه که زنهایی که یه عمری زنانگی میکنن باید لنگ بندازن پیشش. این چطوره؟ این حرامه یا حرام نیست؟ ایشان فتواشون رو صادر کردند، گفتن این حرام نیست. به چه دلیل؟ این تغییر ماهیت نیست؟ نه تشبه نیست، ولی تغییر خلقت دیگه. بله بله، عرض کنم من منتظر یک جمله از آقایون بودم که هنوز اون جمله را نگرفتم. اینا رو گذشت دیگه. ایشون یک کلمه گفتن، یک کلمه را نتونستند پرورش بدند، بر مسند بنشانند. من کلمه ایشان را ویراستاری میکنم. اینجا تغییر موضوعه. تغییر موضوع حرامه. مسئلتون شرعیتون. من روز ماه رمضان حاضرم، یعنی مسافر نیستم، اما حالم خوب نیست، باید نه در حدی که حرج باشه. گفتم حالا قرص نمیخورم، روزه میدارم، ولی روزه داشتم، دیدم که نه ده حالم همینطوری هم نمیخواستم روزم رو باز کنم، خودم رو تبدیل کردم به مسافر. این حرامه یا حرام نیست؟ بله، اگر کسی این لابلا میگه حرام است بگه و ما باش بحث کنیم. خب هیچ کس نمیگه حرامه. این چیست؟ این تغییر حاضر بل مسافر، این تغییر موضوع که جایزه که، و بالعکس کسی رفته مسافرت میگه حیف من بی دلیل روزمو باطل کنم، سعی میکنه قبل از ظهر خودش رو به وطن برساند. این تغییر و مسافره بل حاضره. این قلت، این قیاس نیست. لیس من مذهبنا قیاس و اول من قاس ابلیس. شما کجا را به کجا دارید تشبیه میکنید؟ زن و مرد را دارید تشبیه میکنید به مسافر و حاضر؟ شما که مبدع بودید جواب این قلتو بدید. چرا قیاس نیستش؟ شما میگید این تغییر مثل تغییر المسافر بالحاضر و بالعکس. قیاس تابلو میخواد که تو پیشانیش نصب شد. بالاخره این قیاس هست یا نیست؟ بله، ببینید تو مباحث علمی که نمیشه شلاقی وارد شد بگید بشود یا نشود. ما یک مثال زدیم که حرف درست شما را جا بیندازیم. گفتیم این تغییر الموضوع، آنچنان که تغییر الموضوع در اونجا به ید المکلف است، تغییر الموضوع در اینجا هم به ید المکلف است. هیچ کدوم از شماها هم رد نکردید این تشبیه رو. اگر واقعا قیاس باطله، اینم باید باطل باشه. اگر قیاس باطل نیست، این باطل نیست. و الا لیس من مذهبنا قیاسو میگیردش. بله، ایشان یه چیزی در اندرونش قلقل می کرد اما نتونست بیرون بیاندازه. گفت در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او پیوسته در قوغاست. این قیاس قیاس منطقیه. قیاس منطقی باطل نیست. اون قیاس باطل قیاس فقهیست و اون قیاس قیاس منطقی نیست، بلکه تمثیل منطقیست. تمثیل مشروعیت نداره، ربطی به دین نداره. اما قیاس منطقی این است که از کلی به جزئی برسیم، بگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. این قیاس منطقی اینجا از این نوعه. از این نوع است یعنی چی؟ یعنی میگوییم انتخاب موضوع به ید المکلف، آنچنان که به ید مکلف است میتواند حاضر بماند، میتواند مسافر باشد. این قاعده را قبول دارید یا نه؟ قبول داریم. و مسئلت هنا من هذا القبیل، انتخاب موضوع است. یک کسی است از مردانگیش خسته شده، دی شیخ با چراغ گشت همی گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. این پزشکی هم پیشرفت کرده، میخواد از این خستگی در بیاد. و کذالک الانسا، از انسا بودنش خسته شده، میخواد ذکر باشه، خوب بیاد و تغییر. پس بنابراین این صورت آخر اصلا نه تشبه هست، و اگر عنوانی باشد عنوان تغییره. یعنی 180 درجه از حرف قبلیتون برگشتید، یعنی اصلا گویا از اول درس تا الان شما اون نبودید که دفاع می کردید که از این هیچ اشکال شرعی نداره، الان می خواهید بگید سر تا پاش اشکاله، مناش اینه. نه، عرض می کنم اگر شبهه‌ای باشد تنها فلیغیرن خلق الله، که گفتیم اونجا لا اقل من الشک، اولا فلیغیرن خلق الله تغییر خلقت و تغییر فطرت، لا اقل من الاجمال. خب بله، کسی که خربوزه میخوره پالرزش میشینه، احتمال نداره که یقین میده، میگه اونایی که بچه آوردن چی شدن که ما میخواییم گور پدر بچه. نه نه، این نشد. بچه دار شدن از واجبات نیست و بچه نداشتنم گناه نیست. میگه اونایی که بچه دار شدن چی شده؟ از اولیاء الله شدن مثلا. نه من نمیخوام، من اصلا نمیخوام بچه، اساس بچه. البته این منطق منطق غلطی. تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو به سقط. یه دلیل سومی گفته شده، چون این دلیل رائج فی الفقه، اختصاصی به اینجا هم نداره مطرح کنیم. دلیل سوم اینه که مذاق فقاهت میگوید که این تغییر جنسیت نباید جایز باشه. مذاق فقاهت میگوید این همه اسلام در باب دماغ و در باب فروج حساسیت داره. ادله‌ای که در این باب رسیده گویای اهمیت این مسئله است. تغییر جنسیت ملازم با آن است که اون احتیاطات بایسته انجام نگیره، مستلزم دیدن آن چیزی است که نباید دید، باید بره جراحی بشه، نامحرم باید او را ببیند، ذکرن او انسا. این با مزاق فقهی نمیسازه. مزاق فقهی حکم میکند که بگیم چنین چیزی جایز نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چنین چیزی را ما در شریعت داریم. سخن این است که ما دلیلی به نام مذاق فقهی داریم یا نداریم. دو نظر در اینجا هست. یک نظر این است که نه، ما چیزی به نام مذاق فقهی نداریم، ولی یک نظر دیگر آن است که مذاق فقهی داریم و خود دلیل علی الحکم شرعی و به عبارت دیگر حکمی است که از کنار هم گذاشتن احکام مسلم دیگر به دست میاد. مذاق فقهی حکم می کند اونجا که پای دماء هست نباید بی احتیاطی کرد. مذاق فقهی حکم می کند آنجا که پای فروج هست نباید بی احتیاطی کرد. به عبارت دیگر این مذاق فقهی استخراج قاعده کلی است، استخراج یک قاعده است. نباید گفت دلیل نیست، بلکه دلیل است و دلیلی است که در قالب یک کبرای کلی بیان می شود. پس ما این جواب رو درست نمیدانیم که مذاق فقهی رو به کلی زیر سوال ببریم. لکن مفروض ما این است که در این تغییر جنسیت حرام‌های دیگر صورت نمیگیره. لمس اجنبی نمی شود، نگاه به اجنبی نمی شود، امثال ذلک. خانم خودش پزشک متخصص این فنه، همه کارهای لازم رو خودش انجام میده. یا مرد خودش پزشک متخصص این عرصه است. پاسخ درست اینه که ما داریم تغییر جنسیت رو بحث میکنیم منهای محرمات جنبی. شما میگید محرمات جنبی داره، بسیار ما هم به خاطر اون محرمات جنبی میگیم حرام. این دلیل سوم در حقیقت دلیل مستقلی نیست، بلکه دلیل حاشیه‌ای است که این کار حواشی داره، حواشی خلاف شرع. میگیم ما هم به خاطر حواشیش حرام میدانیم. تا اینجا نه دلیل امام بر مسند نشست که دلیل الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، اون دلیل بر مسند ننشست. دلیل مرحوم آقای خویی هم بر مسند ننشست. نتوانستیم، عرض میکنم، فلیغیرن خلق الله رو تطبیق بر این تغییر جنسیت بدیم. لعن الله المتشبهین و متشبهات را هم نتونستیم تطبیق کنیم. مذاق فقهی هم که دست ما رو نگرفت. دستمون از دلیل کوتاه شد، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی در اینجا چیست؟ اصالت الحل، اصالت البراءه. ما نمیدانیم آیا تغییر جنسیت حرام است یا حرام نیست. اصالت البراءه جاش همین جاست. لکن اینجا چون پای نسل من هل ولد، پای عرض می کنم که فرجه، اینجا جای اصالت الاعتیاده. اگر کسی بخواد فتوا بدهد، راهش اینه که بگه لا دلیل علی حرمت تغییر الجنسیه و ان کان الاهوت الذی لا یترک ترک هذا. میخوام اینجا وایستیم، با پای دلیل پیش رفتیم و با پای دلیل نتوانستیم فرودگاهی پیدا کنیم. اصل برای ما فرودگاه هل را بر مسند نشاند. اما احتمال میدیم این جزو تبصره های اصل براءت باشه. تبصره های اصل براءت مال کجاست؟ بله بفرمایید سجاد. اموال طائله، هر مالی نه، مالی که زیاد باشد اموال طائله هست. به این ترتیب از این بحث بیرون میریم. ممکن است بگید این همه معطل شدیم، این نقد اون نقد، حالا آخرش اینطور با ترس و لرز میریم بیرون، میگیم این ترس و لرز نیست، این دقت فقهی است، فقه جواهری است. فقه جواهری میگوید حر باشید در نقد ادله، اما در نهایت یه جوری فتوا بدید که شارع مقدس اخم نکنه بهتون. و ما اینجا نگرانیم که بگیم که جایز. عرض میکنم که اگر مرد و زن هم باشه باز اون مشکل نداره، صریح بگم محضرتون. مردیست که تا الان پدر بوده حالا مادر بشه، بله، تا حالا عیالش بچه می آورد حالا خودش عیال شده، این مشکل داره؟ فعلاهازا نفرمایید که کسی که عزب هست مشکل نداره. به عبارت دیگر امروز میخوام این یک کلمه را به شما بگم، قربتن الالله. اون کلمه قدرت فقهی صد شکنی نیست. این کلمه را میخوام بگم، قدرت فقهی قدرت نقده. قدرت نقد اینه که بگیم آقا این دلیل شما دلیل نیست، این دلیل شما دلیل نیست. اما این که قدرت محکم بگیم این حرام حلاله، این حرام حلاله، اون حرام حرام رو حلال کنیم، حلال رو حرام کنیم، و این که بعضی ها شجاعت فقهی امام رو همراه با تعبدش نمیبینند، مسئله شطرنج رو، مسئله شطرنج رو امام سه حالت براش بیان کردند. یکی این که ابزار قمار باشه، یکی این که ابزار فکری باشه، یکی اونجا که ندانیم آیا تبدیل شده یا نشده. این شطرنج رو تمام کنم. امام میگن اگر ابزار قمار حرامه، اونجا که دیگه ابزار قمار نشده حلاله، ابزار فکریش، اونجا که مشکوکی بکشیه حالت سابقه داره. احسنتون، امام اینطوری حرف زده. اگر کجا امام گفته شطرنج حلاله؟ اگر موسیقی رو امام موسیقی رو حلال کرده، اونجا هم اگر گفته. اگر موسیقی لهویست، در مجالس لهو و لعب ازش استفاده میشه حرام. اگر موسیقی لهوی نباشد جایزه. امام فقیه متعبد، بفرما عزیز من. چی؟ نمی کنیم اصالت الاحتیاط رو، نه اصالت الحل را. اصالت الاحتیاط رو جاری می کنیم. من که نمیگم باش بچه دار شده یا نشده، میگیم اگر احتمال بدیم این بچه دار شدن حرامه، این نسل دیگه، احتمال بدیم، احتمال حرمت به اون ادله‌ای که آقایون گفتند، پس بنابراین این احتمال متفاوت با احتمال‌های دیگر. خب بریم دیگه، بگذاریم ادله گفته شد و شما هم هر کدوم که مایل بودید یا نظر نهایی رو میگیرید یا نظر امام رو میگیرید یا نظر مرحوم آقای خویی رو. اما مسئله بعدی مسئله خنسا هست. آیا خنسا جایز خودش را راحت کنه؟ بیاد بگه من تا کی مرا به چشم خونسا ببینن، همه به من اشاره کنن، بره جراحی کنه خودش رو، ذکوریت و اناسیتش رو مشخص کنه. اینو امام بحث کرده، انشالله شنبه بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.